به شدی.
دیوار منم در که چله کن، دیوار منم در که چله کن، با من سنم و دل یک دل کن، گرسن منم کن گرم دل کن، با من سنم و دل یک دل کن، گرسن منم کن گرم دل کن، با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. Yes, I'm gonna have. Yes, I'm gonna have. One day, get a
همکارانم از گروه سیاسی و اجتماعی رادیو گفتگو 22 دقیقه با شما هستند و از تاریخچه حضور آمریکا در لبنان و تلاش برای خلع سلاح حزب الله با شما صحبت میکنم.
ساعت صفر
وانا اقول لهم اعاهدكم يا شعبنا العبي والوفي والعظيم اني لا اطمح ان اختم حياتي بالخيانة بل بالشهادة.
لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم.
خلع سلاح حزب الله طرحی آمریکایی است که به دولت لبنان تحمیل شده است. این طرح توسط تام باراک فرستاده منطقه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شد. مطابق این طرح 4 مرحله‌ای، حزب الله باید تا پایان سال 2025 خلع سلاح شود. همزمان اسرائیل نیز باید تمامی عملیات‌های نظامی خود از زمین، هوا و دریا را متوقف و از لبنان عقب نشینی کند. پذیرش این طرح از سوی دولت لبنان به علل متعددی یک اشتباه راهبردی است. اشتباه نخست به خاطر اعتماد دولت لبنان به اسرائیل است. مطابق این طرح، اسرائیل باید حملات علیه لبنان را متوقف و از مناطق اشغالی لبنان عقب نشینی کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد رژیم اشغالگر قدس از مناطق اشغالی عقب نشینی نخواهد کرد و همچنین حملات را هم متوقف نمی‌کند. اشتباه مهم دیگر اعتماد به آمریکاست. دولت آمریکا متعهد شده در قبال خلع سلاح حزب الله اقتصاد لبنان را نجات بده و آن را به کشوری شکوفا و باثبات تبدیل خواهد کرد. آمریکا چنین تعهدی را به دولت‌های عراق و سوریه نیز داده بود، اما امروز درآمدهای نفتی عراق را غارت می‌کند و در سوریه نیز نه تنها خبری از شکوفایی اقتصادی نیست، بلکه دست رژیم صهیونیستی را برای حملات علیه سوریه و تضعیف دولت الجولانی باز گذاشته است. اشتباه مهم دیگر نیز این است که نیروهای حزب الله پشتوانه امنیت لبنان هستند. در اثر مجاهدت نیروهای حزب الله، جنوب لبنان در سال 2000 از اشغال صهیونیست‌ها آزاد شد و از سال 2006 تا 2023 برای مدت 17 سال توان انجام عملیات نظامی علیه لبنان را نداشت. خلع سلاح حزب الله به تقویت ارتش لبنان منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند تضعیف بیشتر حاکمیت این کشور را در پی داشته باشد. اشتباه مهم دیگر هم این است که حزب الله دارای پشتوانه گسترده مردمی است. اکنون در پارلمان لبنان اکثریت کرسی‌ها در اختیار ائتلاف مقاومت است. مردم با خلع سلاح حزب الله مخالف هستند و پافشاری بر این موضوع می‌تواند سبب بروز درگیری‌های داخلی در لبنان شود. نکته پایانی نیز این است که تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله می‌تواند سبب گسترش شکاف‌های سیاسی در این کشور و حتی تکرار تجربه درگیری‌های خونین سال 2008 شود. در همین راستا وزرای دو جنبش شیعی عمل و حزب الله از جلسه دولت لبنان خارج شدند. فراکسیون وفا وابسته به حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد برخی از سیاستمداران دنبال روی دیکته‌های خارجی بوده و در برابر فشارهای آمریکا سر تسلیم فرود می‌آورند. آنها هیچ اهمیتی به منافع عالی کشور و اتحاد داخلی نمی‌دهند.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی تاریخچه حضور امریکا در لبنان و اخیراً تلاش برای خلع سلاح حزب الله. بریم سراغ بحث. تاریخچه حضور امریکا در لبنان به اواسط سال 1958 میلادی برمیگرده. جمهوری متحده عربی که از اتحاد سه کشور مصر، سوریه و یمن تشکیل شده بود، با دخالت در امور لبنان سعی در براه انداختن جنگ داخلی و نهایتاً سرنگونی دولت شمعون داشت. این در حالی بود که اتحاد جماهیر شوروی هم در جهت جلوگیری از نفوذ امریکا در منطقه و از طرفی گسترش دامنه دخالت‌های خودش در دوران جنگ سرد از اقدامات جمهوری متحده عربی حمایت می‌کرد. در اولین روزهای بروز جنگ داخلی، دولت لبنان در تاریخ 22 می سال 1958 به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و خواستار برخورد بین‌المللی با اقدامات جمهوری متحده عربی شد. عدم ارائه پاسخ سریع و جدی از سوی شورای امنیت، وقوع کودتای ملی به رهبری ژنرال عبدالکریم قاسم در عراق و از طرفی سعیش در الحاق عراق به جمهوری متحده عربی، لبنان رو واداشت که در 14 ژوئن همون سال از ایالات متحده امریکا درخواست کمک کنه. آیزنهاور رئیس جمهور وقت امریکا که همواره از گسترش نفوذ شوروی در خاورمیانه هراس داشت، بلافاصله دستور اعزام 14,000 سرباز به لبنان را صادر کرد تا اون چه رو که به عنوان تهدید و به عنوان یک کودتای الهام گرفته از کمونیسم قلمداد شده بود سرکوب کنه. حضور این نیروی بزرگ در لبنان و عملکرد جمال عبدالناصر در مصر و عبدالکریم قاسم در عراق تأثیر گذاشت و در نتیجه در طول چند ماه عراق از تلاش برای عضویت در جمهوری متحده عربی دست برداشت. جمال عبدالناصر هم بعد از سفر به مسکو در هنگام بحران لبنان و آگاهی از این حقیقت که حمایت شوروی از عرب تنها جنبه زبانی داره، ناگزیر شد در مسئله لبنان کوتاه بیاد. در نتیجه با پایان گرفتن بحران، نیروهای آمریکایی در مدت چند ماه لبنان رو ترک کردند. در ژوئن سال 1982 اسرائیل که چراغ سبزی از وزیر امور خارجه آمریکا دریافت کرده بود، به نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین در لبنان حمله کرد. بعد از چند روز بر اثر بروز اختلافاتی در کادر تصمیم گیری سیاست خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا برکنار شد. جورج شولتز که جایگزینش شده بود، بلافاصله رئیس جمهور ریگان رو تشویق کرد که یک شروع تازه در مذاکرات صلح خاورمیانه رو اعلام کنه. در اول سپتامبر 1982 ریگان راه حل صلح در برابر زمین رو پیشنهاد کرد. بر اساس راه حل مذکور، اسرائیل باید کرانه غربی اردن رو به یک وطن فلسطینیان در کنفدراسیونی با اردن واگذار کنه و همسایگان عربش هم روابط عادی با اسرائیل برقرار کنند و امنیت اون رو تضمین کنه. اما هیچ کدوم از دولت‌های اسرائیل و عرب این طرح رو نپذیرفتند. در پی ترور بشیر جمیل، رهبر حزب فالانژ مسیحی که به تازگی رئیس جمهور لبنان شده بود، اوضاع به کلی دگرگون شد. یک روز بعد از وقوع این حادثه، ارتش اسرائیل در 15 سپتامبر بخش غربی مسلمان نشین بیروت رو اشغال کرد. دو روز بعد، شبه نظامیان مسیحی حزب فالانژ در محدوده تحت کنترل نیروهای اسرائیلی وارد دو اردوگاه پناهندگان فلسطینی شدند و به کشتاری خونین که به قتل عام صبرا و شتیلا معروف شد دست زدند. اونها توی این حادثه حدود 800 مرد و زن و کودک فلسطینی رو کشتن. بلافاصله بعد از اون، نیروهای چند ملیتی مرکب از تفنگداران دریایی امریکا، فرانسه و ایتالیا به منظور میانجیگری در جنگ اسرائیل و نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین وارد بیروت شدند. این برای نخستین بار بعد از مداخله نظامی امریکا در لبنان در سال 1958 بود که ایالات متحده نیروهایی رو به این کشور میفرستاد. در ابتدا اکثر گروه‌های لبنانی از این نیروهای چند ملیتی به عنوان یک نیروی پاسدار صلح استقبال کردند، اما طولی نکشید که با مخالفت مسلمانان شیعی و سوری‌هایی که اونها هم نیروهایی در لبنان داشتند مواجه شدند. در 18 آوریل 1983 بمبی در نزدیکی سفارت امریکا در بیروت منفجر شد و باعث کشته شدن 17 امریکایی شد. در پاییز همون سال تفنگداران دریایی امریکا مواضع تندروها رو گلوله باران کردند. در ساعت اولیه روز یکشنبه 23 اکتبر 1983 انفجاری در نزدیکی پادگان تفنگداران دریایی امریکا در بیروت صورت گرفت. تعداد 241 تن از تفنگداران و پرسنل نیروی دریایی امریکا در اثر این انفجار کشته شدند. همراه با ویران شدن پادگان، سیاست امریکا در لبنان هم ویران شد. اما ریگان در گزارش سالانه خودش به کنگره در تاریخ 25 ژانویه 1958 پافشاری کرد که نیروهای اعزامی امریکا به لبنان باید در بیروت باقی بمونند. با سپری شدن دو هفته، حکومت شکننده لبنان سقوط کرد. دموکرات‌های بیقرار هم قطعنامه‌ای رو تهیه کردند که خواستار خروج تفنگداران دریایی آمریکا از بیروت. طبق دستور ریگان، تفنگداران دریایی رو به کشتی‌هایی که در نزدیکی ساحل قرار داشتن منتقل کردند. اما ریگان باز هم اظهار کرد که خارج کردن تفنگداران دریایی آمریکا از بیروت بر اثر فشار دولت لبنان صورت نگرفته. بعد از این اتفاقات یک نظرسنجی عمومی در آوریل 1985 نشون داد که مردم امریکا دخالت دولت ریگان در لبنان در فاصله سالهای 1982 تا 1984 رو بزرگترین شکست تاریخ سیاست خارجی امریکا قلمداد میکنند. بعد از خروج نیروهای ایالات متحده در 1985 لبنان دیگه شاهد حضور نیروهای امریکا در این کشور حتی در قالب نیروهای پاسدار صلح هم نبود. در سال 2019 دیوید ساترفیلد معاون وزیر خارجه وقت امریکا به عنوان میانجی در پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان با رژیم صهیونیستی معرفی شد. گرچه موضوع اصلی اختلاف بر سر منابع گازی در بلوک 9 بود، اما ساترفیلد حامل پیامی فراتر بود و تأکید داشت تا زمانی که موضوع موشک‌های نقطه زن حزب الله حل نشه، پیشرفتی در مذاکرات حاصل نخواهد شد. به عبارت دیگه امریکا تلاش کرد منابع طبیعی لبنان رو با خلع سلاح مقاومت معامله کنه. هدف اصلی تضمین امنیت استخراج گاز توسط رژیم صهیونیستی و جلوگیری از ورود مقاومت به این معادله بود. نقش ساترفیلد فارغ از ظاهر دیپلماتیکش بازتاب همون خط ثابت همیشگی بود که تأکید داشت اولویت با امنیت اسرائیل نه با حقوق لبنان. در سال 2022 هم بعد از سالها کش و قوس، لبنان با میانجیگری آموس هوکشتاین به توافقی در خصوص ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی رسید. هوکشتاین ابتدا با شروط رژیم صهیونیستی وارد بیروت شد که شامل واگذاری کامل میدان گازی کاریش به رژیم اشغالگر و گرفتن بخشی از میدان قانا بود. اما در مقابل حزب الله معادله‌ای روشن اعلام کرد که تأکید می‌کرد بدون توافق هیچ استخراجی از کاریش انجام نخواهد شد. این تهدید نظامی امریکا رو وادار کرد تا از برخی شروط رژیم صهیونیستی عقب نشینی کنه و در نهایت توافقی شکل گرفت که میدان کاریش رو به رژیم اشغالگر واگذار کرد، اما قانا به لبنان واگذار شد. توافقی که در عمل به منزله پیروزی مقاومت و شکست فشار سیاسی امریکا بود. توی این مرحله امریکا از موقعیت فشارگر به موضع پاسخگو کشونده شد و نتیجه شکستی برای پروژه بی‌طرف نمایی واشنگتن در لبنان بود. بعد از این اتفاق و در پی درگیری‌های نظامی در نوار غزه و نقش حمایتی حزب الله از جبهه فلسطین، هوکشتاین دوباره به لبنان برگشت تا نقشی میانجیگرانه ایفا کنه. اما بار دیگه روشن شد که وساطت امریکا کوششی برای انتقال شروط و تهدیدات رژیم صهیونیستی به مقاومت لبنان. واشنگتن در این برهه تلاش کرد از طریق دیپلماسی فشار حزب الله رو وادار به توقف عملیات کنه تا جبهه جنوب لبنان برای اسرائیل آرام بمونه و عملیات در غزه ادامه پیدا کنه. وقتی جنگ فراگیر آغاز شد، امریکا بی توجه به تبعات انسانی یا پیامدهای منطقه‌ای بلافاصله به حمایت کامل از تجاوز رژیم صهیونیستی روی آورد. در ادامه این نقش امریکا، توماس باراک، سفیر سابق امریکا در ترکیه و چهره نزدیک به دونالد ترامپ، در گفتگویی با روزنامه نشنال هشدار داد که اگر لبنان در مقابله با سلاح حزب الله اقدامی نکنه، ممکنه بار دیگه به بلاد الشام برگرده. اون این عبارت رو نه به عنوان توصیه فرهنگی یا سیاسی، بلکه به مثابه تهدیدی تنبیهی بیان کرد که اگر لبنان از مقاومت فاصله نگیره، در اختیار قدرت‌های منطقه‌ای قرار خواهد گرفت و استقلالش از بین خواهد رفت. در پس این حرف همون دیدگاه همیشگی واشنگتن پنهان شده که تأکید میکنه لبنان باید تحت چتر سیاسی و امنیتی امریکا باقی بمونه، وگرنه باید آماده بازگشت به خانه اطاعت باشه. به طور کلی میشه گفت که از سواحل بیروت در سال 1958 تا خطوط گازی در دریای مدیترانه در سال 2022 و از وساطت در بحبوحه جنگ 2024 تا تهدیدات دیپلماتیک، حضور امریکا در لبنان همواره تابعی از اصل حمایت از اسرائیل، محدودسازی مقاومت و تحمیل سیاست‌های منطقه‌ای مطلوب برای واشنگتن بوده. تو این معادله لبنان نه یک ملت مستقل، بلکه صحنه‌ای برای مهندسی توازن‌های منطقه‌ای در نظر گرفته میشه. هر ابزار قدرتی که به نفع مقاومت باشه هدف فشار قرار میگیره و هر نشانه‌ای از استقلال سیاسی که با خاص امریکا ناسازگار باشه به مثابه تهدید تلقی میشه. به این ترتیب لبنان همچنان در معرض سیاستی باقی خواهد ماند که نه بر پایه احترام به حاکمیت، بلکه بر اساس موازنه قوا و مهار عناصر قدرت داخلی طراحی شده. سیاستی که نه پرچم داره نه شعار، اما هرگز از مسیر خودش منحرف نشده. فرستاده جدید امریکا در لبنان با وجود لحن آرام و مثبتی که در پیش گرفته، البته در مقابل خبرنگاران نه، در مقابل سیاستمداران، و مدعی بود که واشنگتن در امور داخلی این کشور مداخله نمی‌کنه، عملاً دولت لبنان رو برای خلع سلاح حزب الله و افتادن به دام عادی سازی با صهیونیست‌ها تحت فشار گذاشته. بعد از ورود تام باراک فرستاده امریکا به بیروت و دیدارش با مقامات لبنانی، سوالات زیادی در مورد مواضعش و اظهاراتش ایجاد شده. جایی که نماینده امریکا به شکل اغراق‌آمیزی درباره فضای مثبت گفتگوها صحبت کرد و به خلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت از لحن تهاجمی علیه حزب الله استفاده نکرد. در چند هفته گذشته فضای لبنان به گونه‌ای بوده که به نظر می‌رسید این کشور با یک طوفان بزرگ مواجهه. اردوگاه وابسته به غرب در لبنان و تریبون‌های تبلیغاتی اونها برای ایجاد تهدید و ارعاب بین لبنانی‌ها بسیج شده بودن و اینجوری القا می‌کردند که لبنان با دو هفته خطرناک روبروئه و اگر حزب الله به خواسته‌های آمریکا که در سند پیشنهادی این کشور گنجونده شده و تام باراک اون رو به بیروت آورده بود عمل نکنه، شاهد تشدید خطرناک تنش‌ها خواهد. طبق تبلیغات این تریبون‌ها سندی که آمریکا ارائه داده آخرین فرصت برای لبنان تلقی می‌شده و بعد از اون صبر رئیس جمهور امریکا به پایان می رسید. اما تام باراک بعد از دیدار خودش با جوزف اون رئیس جمهور لبنان اظهارات انعطاف‌پذیر و دیپلماتیکی با لحن دوستانه بیان کرد که شباهتی به لحن تهدیدآمیز و متکبرانه اورتگاس فرستاده سابق واشنگتن و همه مهره‌های امریکایی صهیونیستی که مأمور ایجاد ارعاب در لبنان بودند نداشت. و خب تعجب آور بود. به همین خاطر سوال مهمی که مطرح میشه اینه که چه اتفاقی افتاده؟ فرستاده جدید امریکا اساساً چرا چنین موضعی اتخاذ کرده؟ روشنه که در عمل رژیم صهیونیستی و امریکا همچنان به خواسته خودشون برای خلع سلاح کامل حزب الله بدون عقب نشینی اسرائیل از لبنان اصرار دارن و واشنگتن هم هیچ فشاری به این رژیم برای توقف تجاوزات خودش علیه لبنان و پایان دادن به اشغالگری در این کشور وارد نمی. در مقابل حزب الله موضع خودش رو از زبان شیخ نعیم قاسم دبیر کل این جنبش مبنی بر عدم تسلیم و همچنین آمادگی برای مقابله با دشمن اعلام کرده. در مورد دولت لبنان هم کمیته ریاست جمهوری این کشور پیشنویس پاسخ خودش به سند امریکا رو تهیه کرده و در حال اصلاح اونه. روزنامه الاخبار به نقل از منابع آگاه گزارش داده که یک منبع رسمی تلاش کرده نظر حزب الله رو در مورد تضمین‌های مورد نظر جویا بشه و پاسخ حزب الله این بوده که ما از هیچ کس تضمین نمی‌خواهیم و سلاحمون تضمین ماست. حذف توان نظامی حزب الله به معنای برچیدن یکی از ستون‌های اصلی محور مقاومته. این اقدام نه فقط برای شیعیان لبنان بلکه برای کل منطقه خطرناک خواهد بود، چرا که رژیم صهیونیستی به صورت گام به گام به دنبال تضعیف و حذف حلقه‌های دیگه این محور خواهد بود. تجربه نشون داده که عقب نشینی در برابر فشارهای اسرائیل و امریکا نه به کاهش تهدید بلکه به افزایش اون منجر میشه. سفر آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم به بیروت اقدامی به موقع و راهبردی بود که پیام روشنی به دشمنان محور مقاومت فرستاد. ایران همچنان و همیشه حامی حزب الله و ثبات لبنانه. حزب الله به خوبی آگاهه که هر گونه درگیری داخلی خواسته اصلی اسرائیل و میتونه وحدت ملی لبنان رو از بین ببره. از این رو مقابله با طرح خلع سلاح باید با تاکتیک های هوشمندانه و غیر نظامی انجام بشه. اول از همه نادیده گرفتن عملی مصوبات خلع سلاح و تمرکز بر خدمات اجتماعی بهداشتی و آموزشی در مناطق شیعه نشین میتونه یکی از محورهای اصلی باشه. این راهبرد که از سال 2025 آغاز شده موجب افزایش حمایت مردمی شده. تاکتیک بعدی ایجاد ائتلاف‌های داخلی با گروه‌های مسیحی و سنی مخالف آمریکا برای جلوگیری از تصویب قوانین خلع سلاح در پارلمان. یه تاکتیک دیگه راه اندازی کمپین رسانه‌ای ما سلاحمون رو رها نمی‌کنیم در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های لبنانی و عربی برای برجسته‌سازی نقش مقاومت در دفاع از لبنان و معرفی پروژه خلع سلاح به عنوان توطئه آمریکایی اسرائیلی. استفاده از ابزارهای پارلمانی برای نگه داشتن بحث خلع سلاح در حوزه مسائل داخلی و جلوگیری از مداخله خارجی هم تاکتیک بعدیه. جوزف اون باید بدونه که بدون حمایت حزب الله امکان تصدی منصب ریاست جمهوری لبنان رو نداشته و الان هم نباید زیر بار فشار کشورهای غربی به خلع سلاح حزب الله رضایت بده. به هر حال تصمیم برای خلع سلاح حزب الله صرفاً یک موضوع داخلی لبنانی نیست، بلکه بخشی از پروژه بزرگ امریکا و اسرائیل برای بازطراحی امنیت منطقه به نفع خودشونه. این طرح در صورت اجرا لبنان رو از تنها عامل بازدارندش در برابر تجاوزات اسرائیل محروم میکنه و راه رو برای سلطه کامل دشمن باز میکنه. سلاح مقاومت نه تهدیدی برای لبنان، بلکه ضامن عزت، استقلال و امنیت اونه. هر دولتی که به حذف این عامل تن بده دیر یا زود پشیمان میشه، چرا که بدون مقاومت لبنان به کشوری بی‌دفاع و وابسته تبدیل میشه. محور مقاومت باید این تهدید رو نه فقط به عنوان یک خطر برای حزب الله، بلکه به عنوان حمله‌ای به تمام ساختار امنیتی و سیاسی منطقه بدونه و با وحدت، هوشمندی و استراتژی مؤثر در برابر اون بایسته. ان شاء الله که اینطور خواهد بود. خیر پیش، خدا بپیش. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
۱۹:۵۳ روی موج گفتگو، رادیو گفتگو.
بچین به کنارو کلال سرزن گل رو بچین و عزیز بشین به کنارو گل سرخ و سفید بر هم تنیده عزیز بشین به کنارو نمیدونم کدوم گل رو بچین و عزیز بشین به کنارو عزیز بشین به کنارو ز عشقت بی‌قرارم جون تو طاقت ندارم جون تو طاقت ندارم حالا مرا از کنارو خدا دوست می‌دارم به خدا دوست می‌دارم چون که می‌روی هم بار هم بار عزیز بشین به کنارم نمی‌ترسی که بر پایت خوره خار عزیز بشین به کنارم اگه خوری خوره سوزن نذارم عزیز بشین به کنارم به مجگون برکنم ای جون غم خور عزیز بشین به کنارم عزیز بشین به کنارم زشقت بیقرارم جون تو طاقت ندارم جون تو طاقت ندارم حالا مرا از کنارم حالا مرا از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم آی دل بلایی درخت بید بودم کنج بیشه دلبر تراشیدن مرا
به سر به پیش دلبر
آی دلبلایی دلبر بالا بلایی دلبر در انتظارم که از در درایی دلبر تو از برام دوری دل در برام نیست دلبر هوای دیگری اندر سرام نیست دلبر هوای دیگری اندر سرام نیست دلبر عزیز بشین به کنارم میونه سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشین به کنارم الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشین به کنارم که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشین به کنارم عزیز بشین به کنارم ز عشقت بی‌قرارم جونه تا طاقت ندارم جونه تا طاقت ندارم حالا مرا از کنارم حالا مرا از کنارم به خدا دوست دیدارم به خدا دوست دیدارم.
شب شما بخیر باشه. روزهای مهمی رو در کشور داریم پشت سر میگذاریم و آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه سفر به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد هستند. آرزوی موفقیت میکنیم برای دولت جمهوری اسلامی در روزهای پیش رو.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت
کار و تلاش رو غلبه بدهیم بر حالت نجنگ نسولی که دشمن میخواد بر ما تحمیل کنه. یعنی یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت نجنگ نسوله که خب خوب نیست، فضای خوبی نیست. روحیه کار رو، روحیه تلاش رو، همت و انگیزه رو با گفتن، با عمل کردن، با نشان دادن نتایج این رو غلبه بدیم بر این حالت.
خب دوستان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، این فراز برنامه امشب روی موج گفتگو رو با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم پی خواهیم گرفت. آقای رامین عبدالله شاهی، کارشناس مسائل سیاسی و خبرنگار حوزه سیاسی خبرگزاری مهر، در استودیو مهمان این بخش من هستند. سلام میکنم به شما آقای شاهی، شب بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شریفی، همینطور شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. در آستانه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک هستیم و آقای مسعود پزشکیان برای دومین بار قراره که در این اجلاس شرکت بکنند. چه میدانیم از سفری که فردا اتفاق میفته و روز چهارشنبه هم سخنرانی آقای پزشکیان برگزار خواهد شد؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که 80مین مجمع عمومی سازمان ملل با حضور سران کشور